أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسار أرواح طيبي شهداء إمام الشهداء شهداء منصوب بجمع حاضر سید شهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی عزیز، شهدای جبهه مقاومت و همچنین جانباختگان حادثه تأسف‌بار و تأسف‌بار آبادان، اجماعاً صلوات بفرستید. عرض سلام دارم خدمت همه خواهران و برادران گرامی، نمازگزارای عزیز و محترم و کسب اجازه از محضر همتون، به ویژه جناب آقای دکتر خسروی، حاج آقای خسروی، همه همکاران عزیز که دقایقی رو مصده وقت عزیزان هستن. یک تعبیری که مقام معظم رهبری پیرامون اوضاع جهان به ویژه پیرامون جمهوری اسلامی دارن اینه که امروز ما شاهد شکل‌گیری یک نوع جنگ جدیدی هستیم علیه جمهوری اسلامی ایران، و اون هم یک جنگ هیبریدی یا به تعبیر دیگه ترکیبیه. و مهمترین بُعد از ابعاد این جنگ ترکیبی، جنگ شناختیه که علیه جمهوری اسلامی امروز داره به شدت اعمال میشه. حالا نه تنها پیرامون محور مقاومت یعنی جمهوری اسلامی، بلکه در مورد امت اسلامی داره این اتفاق رقم میخوره. یعنی اگر تا دیروز، یعنی اگر تا 20 سال پیش، 21 سال پیش، موقعی که آمریکایی ها حمله کردن به منطقه غرب آسیا برای تصرف و گرفتن افغانستان، برای اشغال عراق، شاید به نوعی اهدافشون اهداف نظامی بود برای ترکیب جدیدی از کشورها. یعنی هدف آمریکایی ها از حمله به این منطقه و اشغال کشورها، چینش جدید کشورها در این منطقه بود. این رو من نمیگم، اینو خانم رایس میگه، وزیر خارجه اسبق آمریکا، که اتفاقا زمان وزارت خارجه خود همین ایشون هم این اتفاق رقم خورد. خود ایشون میگه که هدف ما کوچک سازی کشورها بود برای مدیریت بهتر اونها توسط آمریکا. اسخای میکنم، ببخشید. این خیلی مهمه. یه ملاقاتی داره و یه دیداری داره آقای کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، و که اون رئیس جمهور دوران انقلاب ما هم بود، به ویژه در پرونده بحث حادثه گروگانگیری از شما هم نکنه. ایشون ملاقاتی داره با آقای ترامپ، رئیس جمهور سابق. یه گفتگویی داره و در این گفتگو به آقای ترامپ میگه ما کل تاریخ آمریکا حدود 242 ساله. از این 242 سال 226 سالش ما تو جنگ بودیم. این نکتهش خیلی مهمه. میگه که ما تمام هدفمون در این جنگ ها این بود که کشورهایی که باهاشون میجنگیم رو مجبور کنیم به پذیرش سیاست های اصولی خودمون. یعنی اونها مثل ما فکر کنن، مثل فرهنگ ما فرهنگشون باشه، سیاستشون سیاست خارجیشون، همه چیزشون مثل ما باشه. ما برای تحمیل این سیاست‌های اصولی آمریکا این جنگ‌ها رو ایجاد کردیم. اگه حدود 20 سال پیش، یعنی با شروع قرن جدید میلادی، این اتفاقات رو رقم زدن برای کوچک سازی کشورها، یا به تعبیر خودشون برای اینکه یک به نوعی حکمرانی جدیدی رو در این منطقه ایجاد کنن، و اسمش هم اتفاقا همون زمان خانم رایس گذاشت خاورمیانه جدید، یعنی خاورمیانه آمریکایی، که سال 2006 وقتی که جنگ رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان در جریان بود، همین خانم رایس اومد گفتش که این درد زایمان خاورمیانه جدید این جنگ، و خاورمیانه آینده خاورمیانه متفاوتی خواهد بود. خب اونجا خب مقام معظم رهبری اومدن اتفاقا پاسخ دادن و گفتن که نه، ان شاءالله خاورمیانه آینده خاورمیانه اسلامی خواهد بود، نه خاورمیانه آمریکایی. خب یه دو تا گفتمان در مقابل هم دیگه قرار گرفتن و الان ما میبینیم که چه اتفاقی رقم خورده. آیا خاورمیانه آمریکایی شکل گرفته؟ آیا کوچک سازی کشورها به هدف خودش رسید، یا به نوعی به هدف خودش اصابت کرد یا خیر؟ این مال دیروز جبهه استکبار بود، اما امروز جنگ کردن ترکیبی است، یک بعدی است از اون جنگ بزرگتر. از اون جنگ شناختی. شاید میاد به کشور همسایه شما حمله کنه، اما هدفش اینه که شما در محاسبات خودت دچار تردید و اشتباه بشید. این خیلی مهمه. ما خاطرمون هست دیگه، نمایندگان مجلس ششم نامه نوشتن به مقام معظم رهبری بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکا، و از مقام معظم رهبری خواستن که با توجه به این حمله‌ای که به افغانستان صورت گرفته، احتمال اینکه دیگه بعد از اون به ایران حمله بشه دیگه خیلی زیاده، بنابراین اگر قراره که جام زهر رابطه با آمریکا نوشیده بشه، بهتر همین الان دیگه نوشیده بشه و این اتفاق بیفته. یعنی یک جنگ جای دیگه اتفاق افتاد، اما محاسبات حتی مسئولین شما رو به هم ریخت. صلوات خب یکی از ویژگی‌های حضرت امام این بود که در مقابل فرافکنی جبهه استکبار و دشمن، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب و در برهه‌های بسیار مهم مثل جنگ تحمیلی و آغاز جنگ تحمیلی، هرگز حضرت امام تسلیم سیاست‌ها و گرد و خاک‌ها و هیاهوی اونا نمی‌شد. شهید مطهری میگه که من رفتم خدمت حضرت امام در فرانسه قبل از حالا اون 6 ماهی که حضرت امام در پاریس در فرانسه بودن. میگه خب من شاگرد حضرت امام بودم، اما تو این 6 ماهی که حالا مونده بود تا ورود حضرت امام به ایران، میگه من در اون ملاقاتی که رفتم چیزهای بیشتری از امام یاد گرفتم و از شخصیت امام یاد گرفتم. اتفاقا زمان ملاقات شهید مطهری با حضرت امام مصادف شده بود با پیام خدمت شما عرض کنم رئیس جمهور آمریکا به حضرت امام، که پیام کارتر به حضرت امام که خط قرمز ما در ایران دولت آقای بختیاره، هم ما این رو به عنوان خط قرمز میدونیم و هم ابرقدرت شرق یعنی شوروی، پس بنابراین این رو گفتم برای اینکه حساب کار دست شما بیاد، برید یه فکر دیگه ای بکنید. این رو کارتر به حضرت امام پیام داده بود. میگه من وقتی در مقابل حضرت امام قرار گرفتم و ملاقات کردم حضرت امام رو، خب شاید بعضی از رهبران دنیا وقتی که اینجور پیام ها بهشون میرسه، اونم از جانب دو ابرقدرت در دنیا که کشورهای اقماری و تحت الحمایه زیاد دارن، شاید بالاخره یه نوعی سیاست هاش دچار تزلزل بشه یا عقب نشینی هایی رو به دنبال داشته باشه. ما تو انقلاب مصر دیدیم اینو، واقعا تو این بیداری اسلامی مصر دیدیم که با شعار مرگ بر آمریکا، با شعار مرگ بر رژیم صهیونیستی شروع میشه و بعد با نامه دوستی آقای مرسی به رئیس جمهور رژیم صهیونیستی تمام میشه و سر یک سالش خود ایشون میره جای مبارک تو زندان. اینطوری میشه، این اتفاقات میفته. اما میگم من دیدم حضرت امام به هیچ عنوان تحت تاثیر این پیام قرار نگرفت و همون هدف خودشون رو، اون نکته که شهید مطهری 4 ویژگی از حضرت امام بفرماد بعد از همین سفره، میگم من وقتی ملاقات حضرت امام رفتم 4 تا آمن در حضرت امام دیدم. آمنو به هدفه، آمنو به سبیله، به هدفش واقعا ایمان داشت. هیچ کس نمیتوانست امام رو از هدف خودش دور کنه. خب خیلی مهمه در این جنگ ترکیبی دشمن، در این جنگ شناختی دشمن که تحریم اقتصادی، حمله نظامی، به نوعی تلاش و تکاپو برای انزوای سیاسی یعنی حمله سیاسی و جنگ سیاسی، همه اینها در این قالب دیده میشه برای اینکه شما رو در پیگیری اهداف دچار تزلزل کنه. این خیلی مهمه که اول مسئولین، اول نخبگان تحت تأثیر این جنگ شناختی قرار نگیرن. و حضرت امام اینطور بود و دقیقا مقام معظم رهبری هم به همین شیوه پیگیری شد مسیر حضرت امام رو. در قضیه حدود 7 سال جنگ در جبهه مقاومت که سرآمد همه اونها جدای از جنگ حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی، غزه، حماس با رژیم صهیونیستی، این جنگ 7 ساله‌ای بود که در سوریه و عراق با جبهه تروریستی داشتیم که واقعا تحت حمایت شدید کشورهای جبهه استکبار بودن. خب اونجا خیلی ها حتی از کارشناسای نظامی ما قبل از حضور مستشاری ایران در سوریه، وقتی رفته بودن برای بازدید از سوریه و ملاقات با بشار اسد و غیره و ذالک، وقتی برگشته بودن همشون، حالا نمیگم غریب به اتفاق، ولی خیلی هاشون میگفتن ما باید به دنبال سوریه پسا اسد باشیم، ما باید به دنبال سوریه جدید باشیم، ببینیم در آینده و با دولت آینده سوریه ما میخوایم چطور برخورد کنیم. یعنی تقریبا گفتن ما باختیم تمومه دیگه. اما مقام معظم رهبری واقعا خوب تحت تأثیر این فضا قرار نگرفتن. خیلی مهمه، تصمیم بسیار مهم و تصمیم استراتژیک و بسیار عجیبی بود این تصمیمی که در اون زمان گرفته شد. آیا واقعا پیروزی درش خواهد بود؟ شما نگاه کنید، در یک اجلاس برای حمایت از گروه‌های مختلف تروریستی و معترض در سوریه دو تا اجلاس بزرگ تشکیل شد، اجلاس جهانی. تو یه اجلاس تونسش 63 تا کشور نماینده فرستادن دولت‌هاشون، تو اجلاس دوم 73 کشور 74 کشور نماینده فرستادن. واقعا اگه می‌خوام بگیم جنگ جهانی، یعنی این جنگ جهانی. و شما تحت تأثیر این فضا قرار نگیری و هدف خودت رو دنبال کنی و پایانش هم موفقیت باشه و دشمن رو در ادامه سیاست‌های حضور نظامی خودش دچار تردید کنی. اینی که مقام معظم رهبری فرمودن آمریکا در منطقه شکست خورد، بله آمریکا در منطقه شکست نظامی خورد، انصافا خورد، موفق نشد عراق رو همونطور که تصویب کرده بودن در سنای آمریکا به سه کشور تقسیم کنه، موفق نشد سوریه رو تجزیه کنه و اون تجزیه به 5 کشور باشه، یه چیز عجیب و غریبی بسته بودن، یمن رو همینطور و در نهایت ایران رو که تبدیل به ایرانستان کنن. ولی یک نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا دشمن از این منطقه عقب نشینی هم کرده، به این معنا که کلن منطقه رو در اختیار جبهه مقاومت یا چین یا روسیه قرار بده؟ هرگز. منطقه غرب آسیا بسیار منطقه مهمیه، خلیج فارس بسیار حیاتیه، بسیار حیاتیه. آقای بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا میگه ما اگه زمانی آفریقا رو از دست بدیم باز هم میتونیم در دنیا آقایی کنیم، اگر آمریکای لاتین رو از دست بدیم باز هم میتونیم آقایی کنیم، اگر آسیا رو هم از دست بدیم میتوانیم، اما اگر خلیج فارس رو از دست بدیم هرگز نمیتونیم در دنیا بگیم ما آقا هستیم. اینها رو، این پشت پرده ها رو، این سیاست های مهم رو واقعا بعد رهبران، نخبگان، جامعه دانشگاهی، خیلی مهمه. آقا فرمودن فرماندهان مقابله با جنگ نرم دشمن اساتید دانشگاهان. جنگ نرم دشمن خب بالاخره افکار رو، اذهان رو دچار اشتباه میکنه، سیاست ها رو دچار تزلزل میکنه. این خیلی مهمه. اینجاست که جهاد تبیین برای همینه، اینجاست که روشنگری برای نشون دادن اون زوایای پنهان ماجراهای دنیاست. و این رو خانم رایس میگه، وزیر خارجه اسبق آمریکا، که میگه دلیل موفقیت ایران، به زعم من موفقیت ایرانی که خودش میگه، میگه ایران موفقه و از آنچه که به تصویر کشیده می شود بسیار موفق تره. دلیل موفقیتش هم اینه که ایران پیرو واقعیت هاست در دنیا، نه پیرو توهمات. نه اینکه نگاه کنه رسانه دشمن دم از آزادی و دموکراسی و اینها میزنه میگه بس اصل غرب اینه. نه، اصل غرب این نیست. اصل غرب این نیست. اصل غرب ما در اطراف خودمون، در منطقه خودمون داریم میبینیم. در روزی 80 کشته کودک یمنی داریم میبینیم. در تحریم‌های متنوع و مختلف از بچه‌های شیر خشکی خودمون تا آدم بزرگای خودمون، اصل غرب اینه. اصل جبهه استکبار اینه. نه اون چی که تو رسانه‌هاشون مطرح میکنن. تو رسانه‌هاشون شما دیدید دیگه، الان اتفاقاتی که افتاد، تقریبا حادثه تأسف‌بار آبادان با اون حادثه مدرسه آمریکایی تقریبا تو یه زمان بود، حدودا محدوده زمانیش. اما خب شما رسانه غربی رو نگاه کنید، شاید قریب 70-80، شاید هم بیشتر، همین بی بی سی فارسی پیرامون همین موضوع کار کرد، پیرامون موضوع آبادان. و عموما هم بحث جنازه ها و بحث کشته شدگان و بحث اغتشاشات و اعتراضات و شعارها و شعارهای مثلا ساختار شکنانه و همه اینا رو نشون داد. اما اون چیزی که نشون میدن از قضایایی که در آمریکا رقم می‌خوره، خب حادثه کمی نبود. من خودم هر چی فکر می‌کنم، خدا می‌دونه اگر یک دهم این اتفاق تو ایران رخ داده بود، الان معلوم نبود چه خبر بود تو ایران. اون اتفاقی که در آمریکا و اون مدرسه ابتدایی رخ داد. اصل اینه برای آمریکا که شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا خسارت نبینن. یکی از دلایلی که منطقه ما جنگی شده همینه. توافقات، قراردادهای چند ده میلیاردی، میلیارد دلاری، همه اینها بالاخره منابع درآمدی برای آمریکا که تعریف شده براشون. یا اخیراً این اتفاقی که در مورد این فیلم عنکبوت مقدس رخ میده، یک خانمی که فسادش خب بالاخره محرز بود و مقصرم خودش بود، حالا هم میگه که نظام این کارو کرد، حاکمیت این کارو کرد، اونا اومدن، نه مقصرم خودش بود. میاد در یک فیلم بازی میکنه که اتفاقا اون فیلم هم از دید تماشاگرای جشنواره بدترین فیلم شناخته میشه، از لحاظ کیفیت، از دید کسایی که جشنواره دیدن بدترین فیلمه، ولی اینشونو در آب نمک نگر میدارن تا به این کن برسه، و چه زمانی بهش مدال میدن و چه زمانی بهش جایزه بهترین بازیگر جشنواره رو میدن، زمانی که بیشترین و بدترین توهین‌ها به مقدسات ایرانی‌ها میشه. خانم رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا میگه دلیل موفقیت ایران نگاه واقع بینانه به مسائل دنیا، و دو دلیل موفقیت ایران اعتقاد و باورهای ایرانی هاست، باور ایرانی هاست. باور ما میتوانیم. مقام معظم رهبری تعریف میکنن از روزهای آغازین جنگ، میگه ما تا قبل از فتح خرمشهر هر روز منتظر این بودیم که یه خبری، یه نقشه‌ای داشت شهید چمران، چون ایشون هم خود حضرت آقا با شهید چمران تو بحث جنگ‌های نامنظم بودن، با هم دیگه همکاری می‌کردن. گفت شهید چمران یک نقشه‌ای رو کشیده بود و گذاشته بود نصب کرده روی دیوار اتاق خودش، من هر وقت وارد این اتاق می‌شدم دو تا علامت قرمز و علامت سبز داشت. علامت قرمز علامت‌هایی بود که از خاک ایران جدا شده یا عراقی‌ها گرفتن اشغال کردن، علامت سبز علامتی که هنوز در اختیار ماست. میگه من تا قبل از فتح خرمشهر هر وقت وارد این اتاق میشدم هر روز مترصد این بودم که ببینم امروز کجا اشغال شده و کجا نقاط قرمز کجا بیشتر شده. اما ما میتوانیمی که ایرانی ها تعریف کردن از بعد از فتح خرمشهر روال رو برگردوند. شون میفرما ما بعد از فتح خرمشهر همش مترصد این بودیم وارد این اتاق بشیم ببینیم که این نقاط مثلا سبز رنگ کی بیشتر میشه. این اعتقادات، این آمنو به ربهی که حضرت امام داشت، این تنصر الله ینصرکمی که حضرت امام بهش باور داشت، ایمان داشت، دیگه کی کارش سخت‌تر از حضرت موسی علیه السلام که نه راه پس داشت نه راه پیش داشت، هیچ راهی دیگه نداشت. لحظات پایانی بود که خطاب به قومش که همه متزلزل شده بودن، همه خودشونو باخته بودن، بهشون گفت نگران نباشید، خدا با منه، خدا منو یاری میکنه، خدا کمکمون میکنه. این رو حضرت امام داشت، این رو مقام معظم رهبری داره. مهم اینه که تو اون شرایط سخت خودش انسان نبازه، این باور رو و این اعتقاد رو داشته باشه. لذا من بحثم رو جمع کنم. اون چرا که ما امروز عزیزان در دنیا باهاش روبرو هستیم، اگر جنگ هست، اگر تحریم هست، اگر جنگ سیاسی و دیپلماتیک هست، همه اینها در راستای یک هدف و اون جنگ شناختی و ایجاد تزلزل و اشتباه در محاسبات نخبگان، مسئولین و مردمه. این باید براش فکر بشه، براش برنامه ریزی بشه، و برای برنامه ریزی درست اولین کاری که باید صورت بگیره اینه که خودمون نترسیم. کسایی که فرماندهان این جنگ نرمن، کسایی که افسران این جنگ نرمن، دانشجویان، اساتید، خودمون دچار تزلزل نشیم، خودمون دچار اشتباه نشیم، خودمون دچار تردید در این مسیری که میشیم نشیم. اگر این اتفاق بیفته و اگر ما این شجاعت داشته باشیم، این مقدمه پیروزی های آینده است، این مقدمه است. پیروزی حضرت امام دقیقا همینطور رقم خورد، پیروزی مقام معظم رهبری در جبهه مقاومت واقعا، پیروزی جمهوری اسلامی واقعا به خاطر ابتدا این رو ما داشتیم، نترسیدن در مقابل سیاست دشمن. من نکته دومی که باید اتفاق بیفته همراهی با هم دیگه است، اتحاد، وحدت، این باید اتفاق بیفته. اگه این دو اتفاق انشالله رقم بخوره، ما در مقابل جنگ ترکیبی دشمن، جنگ هوشمند دشمن، جنگ شناختی دشمن میتوانیم امیدوار بشیم که پیروزیم. چرا؟ چون خداوند متعال هم پشت سر اسلام و انشالله جمهوری اسلامی است. انشالله که همتون موفق و پیروز و سربلند باشین. از خدا میخوایم به همه ما کمک کنه در حد توانمون بتونیم در این عرصه مجاهدت تبیینی ظهور و بروز داشته باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.